رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام بخیر. امید صحت بوده و روز را به خوشی سپری کرده باشید. بخش اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
افراد مسلح در کابل بر مؤسسه انکشاف شهری حمله کردند. شورای علما حملات اخیر در افغانستان را وحشیانه خواند. هند پاکستان را بعد دهشت افغانی متهم کرد و گروه دولت اسلامی یک بار دیگر بر شهرک کوبانی حمله کرد.
در بخش اول مجله خبری ابتدا مشروع خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی تقدیمتان می شود و بعداً گزارش هایی را که آماده نشر کردیم از این قرار است. پیشرفت ها به خاطر تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی، تأثیر صنعت تولید بر اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته و افزایش مرض ایت در پاکستان. پس از نیم ساعت مجله خبری در برنامه گفت و شنود یا خبری اتری که به صورت زنده و مستقیم نشر می شود روی افزایش حملات انتحاری در افغانستان متمرکز است. شما هم می توانید با سهم گرفتن در این برنامه سوالات و نظریاتتان را ارائه کنید. قبل از همه به مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و منصفی حساس توجه کنید.
با عرض سلام. درگیری میان حمله کنندگان و نیروهای امنیتی افغان در حال در کارته 3 کابل جریان دارد که حمله کنندگان بر ساختمان مؤسسه انکشاف شهری یورش بردند. جنرال محمد ظاهر ظاهر قمندان امنی کابل به رادیو آشنا گفت که تا به حال یک حمله کننده کشته شده است.
ساعت‌های عصر 4 بجه 2 الی 3 نفر با لباس نظامی داخل بسایی کارتی سی داخل یک خانه میشن که در اونجا یک موسسه خارجی است که هم انکشاف شهری فعالیت میکنن، اطبای نایجیریا و افریقای جنوبی. اون اونجا داخل میشن، فعلا جنگ جریان داره، یک نفرشان کشته شده، نیروهای ما کاملا محاصرهشان کرده، اوضاع کاملا تحت رئیس پلیس است. انشاءالله به زودی مشکل یک طرفه میشه.
حملات مسلحانه در این اواخر در سراسر افغانستان در حال افزایش یافته است که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز از خنثی‌سازی 97% حملات خبر داد.
مقامات در ولایت هلمند میگویند که مخالفین مسلح صبح امروز بر یک مرکز اردوی ملی در منطقه مجید چوک ولسوالی سنگین هلمند حمله کردند. جنرال حیات الله قمندان لوای دوم قول اردوی 215 میوند هلمند به صدای امریکا گفت که در نتیجه درگیری به تعداد 14 مخالف مسلح کشته و 9 نفر دیگر زخمی شده است. جنرال حیات الله در این درگیری کشته شدن 6 سرباز اردوی ملی را نیز تایید کرده، گفت که درگیری در این مرکز خاتمه یافته است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که درگیری در یک پایگاه نظامی در ساحه شورا به ولسوالی نادلی هلمند از 3 روز به این سو ادامه دارد. وزارت دفاع ملی میگوید که در نتیجه حمله مخالفین مسلح بر پایگاه پیشین نیروهای بریتانیایی در هلمند 20 مخالف مسلح کشته شده است. مقامات در ولایت هلمند دیروز بر رادیو آشنا گفتند که در جریان درگیری 5 تن از منصوبین اردوی ملی کشته و 7 تن دیگر آنان زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به صدای امریکا گفت که تا حال در نتیجه این درگیری به تعداد 27 مخالف مسلح دولت و 5 سرباز اردوی ملی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
شورای علمای افغانستان حملات اخیر بمبگذاری ها و انتحاری ها را در ولایت کابل، پکتیکا و ننگرهار را وحشیانه خوانده، آن را به شدت تقبیح کرده است. این شورا به دنبال انتقادات شدید مردم و قانونگذاران افغان از آنچه خاموشی شورای علما خواندند، امروز با نشر اعلامیه حملات اخیر را محکوم کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
شورای علمای افغانستان همچنان اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رهبر مذهبی پاکستان را فرمایشی، سیاسی و خلاف شریعت خوانده، آن را محکوم کرده است. این شورا گفته است که اظهارات مولانا فضل الرحمن اساس شرعی نه بلکه سیاسی دارد. مولانا فضل الرحمن در همین اواخر جنگ در افغانستان را جایز خواند. علمای افغان گفتند که شریعت در افغانستان با آزادی تمام عملی می شود و محاکم کشور بر اساس شریعت فیصله می کند. شورای علما میگوید که مولانا فضل الرحمن در مورد محاکمه که از 66 سال به این سو بر اساس قانون انگلستان در آن فیصله صورت میگیرد چه گفتنی خواهد داشت. این شورا همچنان در مورد مشکلات داخلی افغانستان تبصره کرده از حکومت وحدت ملی خواسته است تا هر چه زودتر با اعلام کابینه جدید نگرانی مردم را حل کنند. شورای علما همچنان احتکار را آرام خوانده از حکومت خواسته است تا در جلوگیری از افزایش مواد سوخت و غذایی گام های مؤثر بردارد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
ادامه خبرها. گفتگوها میان تیم‌های آقایان غنی و عبدالله بر سر تشکیل کابینه امشب نهایی خواهد شد. این مطلب را یک عضو تیم آقای غنی که خواست نامش گرفته نشود به صدای آمریکا گفت. در همین حال نظیف‌الله سالارزی سخنگوی آقای غنی به صدای آمریکا گفت که کار روی تشکیل کابینه جریان دارد و پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از پیشرفت‌ها در تشکیل کابینه خبر داد. آقای عبدالله میگوید که اخیراً پیشرفت‌های زیادی در مورد تشکیل کابینه صورت گرفته است. شرح بیشتر این خبر را در گزارش‌های بعدی خواهید شنید.
وزارت داخله هند بر پاکستان انتقاد کرده، ادارات دولتی آن کشور را به بی‌ثبات‌سازی هند متهم کرد. هند همچنان ادعاهای پاکستان را رد کرد که گویا ادارات غیر دولتی در فعالیت‌های دهشت افغانی دست دارد. رنجیت سنگ وزیر داخله هند در اشاره به این ادعای پاکستان گفت که می‌خواهد از اسلام آباد بپرسد که آیا شبکه استخبارات آن کشور اداره دولتی است یا غیر دولتی. اظهارات آقای سنگ چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که در جریان درگیری شدید بین شورشیان و سربازان هندی در کشمیر تحت اداره هند به شمول 4 تندرو حداقل 10 نفر کشته شد. پاکستان تا به حال در مورد اظهارات این مقام هندی اظهار نظر نکرده است.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه خبرها. گروه دولت اسلامی امروز یک بار دیگر بر شهر مرزی کوبانی حمله کردند. گزارش‌ها حاکی است که احتمال دارد جنگجویان این حمله را از جانب ترکیه راه اندازی کرده باشند. مقامات کردی و گروه مدافع حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگویند که حمله با یک انفجار انتحاری در گذرگاه مرزی بین کوبانی و ترکیه آغاز شد و با بمبگذاری‌های انتحاری دیگر ادامه یافت. مقامات ترکی انجام هیچ نوع حمله را از داخل خاک آن کشور تایید نکردند. گروه حقوق بشر سوری میگوید که کم از کم 25 جنگجو در جریان درگیری‌های شدید میان کردی‌ها و جنگجویان گروه دولت اسلامی کشته شده است که اکثریت کشته شدگان جهادی‌های گروه دولت اسلامی‌اند. ائتلاف بر رهبری ایالات متحده برای جلوگیری از پیشرفت افراط‌گرایان حملات متداوم هوایی را انجام می‌دهند.
رئیس جمهور نایجیریا تعهد کرد که برای پیگیری دهشت افغانان که بر یک مسجد حمله کرده بیش از 80 نمازگزار را کشته و 100 نفر دیگر را زخمی ساخت، هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. گودلک جاناتان امروز با نشر اعلامیه از نایجیریایی‌ها خواست تا در مقابل دشمن مشترکشان متحد باقی بمانند. انفجارات متعدد و گلوله‌باری‌ها دیروز در حال در خارج از یک مسجد مزدحم صورت گرفت که مردم برای ادای نماز جمعه دارند گرده هم آمده بودند.
حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر از اتهامات وارده بر وی از سوی محکمه تبرئه شد. آقای مبارک بعد دست داشتن در کشتار مظاهره کنندگان در جریان قیام مردمی سال 2011 متهم است. آن قیام به اقتدار حدود 3 دهه آقای مبارک در مصر پایان داد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
یک قاضی مصری امروز در تالار محکمه اعلام کرد که اتهامات وارده بر حسنی مبارک فسخ شد. حاضرین در محکمه از این فیصله اظهار رضایت کردند. قاضی در جریان محاکمه از خبرنگاران خواست تا پیش از خوانش فیصله 1430 صفحه‌ای هیچ تبصره و تحلیل را انجام ندهند. وزیر داخلی حکومت پیشین و 6 افسر بلند رتبه دیگر نیز که به عین فقره متهم شده بودند تبرئه شدند. حسنی مبارک 80 ساله و پسرانش همچنان از اتهامات فساد تبرئه شدند. اما رئیس جمهور پیشین مصر به ارتکاب اختلاس مدت 3 سال زندان را سپری می کند.
و گروه عمده سنی مذهب اسلامی در یمن می گوید که رهبران ارشد آن با شورشیان قدرتمند شیعه مذهب ملاقات کردند تا به بنبست سیاسی در آن کشور نقطه پایان گذارند. این دو گروه از ماها به این سو برای کنترل مرکز آن کشور می جنگند. گروه اصلاح دیروز گفت که نماینده آنان با عبدالملک الحوثی رهبر گروه شیعه مذهب حوثی ها ملاقات کرد. حوثی ها در ماه سپتامبر سنا را تصرف کردند. مخالفین آنان این گروه را نماینده شیعه های ایرانی تلقی می کنند که هدف آنان تصرف آن کشور است. اما شورشیان حوثی این ادعا را رد کردند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار افغانستان و جهان و اکنون اخبار ورزشی و اقتصادی را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
ورزشکاران افغان اذعان می‌دارند که بعد از این بر ورزشکاران و اماکن ورزشی نباید حملات صورت گیرد، زیرا ورزشکاران سفیران صلح هستند و باید حمایت شوند. در این زمان مسابقات والیبال که روی هدف تحکیم روابط مردم با پلیس میان 8 تیم در کابل برگزار شده بود نیز به پایان رسید. ناتالی گایزنبرگ قهرمان بازی‌های سورتمه المپیک در گروه زنان و روز شنبه در مسابقات افتتاحیه فصلی جام جهانی جرمنی را 1-2-3-4 رهبری کرد. گایزنبرگ در هر دو اقدام اول و نهایی در سریع‌ترین وقت یعنی 19 دقیقه و 822 ثانیه دهانا ادبرگر قهرمان رده‌بندی پایین‌تر سابق را در مسابقات سورتمه که در روی یخ اجرا شد با 0.209 ضربه زد. تاتیانا هوفنر با تفاوت 0.218 حائز مقام سوم گردید و انکی ویشنوینسکی که گایزنبرگ را تعقیب می کرد در درجه چهارم قرار گرفت. ارن هملن ورزشکار ایالات متحده برنده مدال برونز در درجه 11 قرار داشت، اما بعد از بازی افتتاحیه بهبودی حاصل کرد و در بازی نهایی و درجه 5 قرار گرفت. در جریان این مسابقات درجه حرارت برای یخ 15 درجه سانتیگراد نگه داشته شده بود که نسبت به مسابقات 1976 پایین تر بود. قرار است مسابقات سورتمه مردان بعداً به روز شنبه آغاز شود. و خوف از ایبولا حداقل موقتاً در ایالات متحده فروکش کرده است، اما مالکان کارخانه ها هنوز هم برای سازگاری جهت کسب سفارشات در خصوص محافظت در برابر این بیماری در تلاش هستند. کپلر معاون بازاریابی دنیس سندرز گفت که تغییر ناگهانی باعث تولید هزاران البسه محافظتی بیرونی در تگزاس گردیده است. سازمان صحی جهان میگوید که بیش از 4500 نفر عمدتاً در گینی، لیبریا و سیرالیون در غرب افریقا از اثر این مرض جان باختند. در ایالات متحده 10 نفر مصاب به ایبولا تداوی گردیده و فقط یک تن آنها درگذشته است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
مشروع مجمع خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌هایی که آماده کردیم. گفتگوها میان تیم‌های دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله بر سر تشکیل کابینه امشب نهایی خواهد شد. این مطلب را یک عضو تیم آقای غنی که خواست نامش گرفته نشود به صدای آمریکا گفت. در همین حال نظیف‌الله سالارزی سخنگوی آقای غنی به صدای آمریکا گفت که کار روی تشکیل کابینه جریان دارد و پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. همچنین رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از پیشرفت‌ها در مورد تشکیل کابینه خبر داده است. مکیه منیر در این رابطه از کابل گزارش دارد.
رئیس اجرایی میگوید که اخیراً پیشرفت‌های زیادی در مورد تشکیل کابینه صورت گرفته است. عبدالله که در یک نشست با مردم پروان صحبت می‌کرد گفت که در مورد تشکیل کابینه و مشخص شدن پست‌ها در 2 روز گذشته پیشرفت‌های زیادی میان 2 تیم صورت گرفته است. رئیس اجرایی افزود که جزئیات آن زمانی که توافق کامل میان 2 طرف صورت گرفت اعلام خواهد شد.
در 1-2 روز گذشته پیشرفت‌های بسیار خوبی صورت گرفته که انشاءالله باز نتایجش در روزهای نزدیک مردم ما مطلع خواهد شد.
از سوی دیگر سید حسین عالمی بلخی یک تن از اعضای تیمی که روی کابینه کار میکنند به صدای آمریکا گفت که روی میکانیزم ساختن کابینه میان 2 طرف توافق صورت گرفته است. او افزود که در مورد 20 وزارت توافق صورت گرفته و 2 تیم مصروف رایزنی افرادشانند تا افراد را به این پست ها در نظر بگیرند، اما بحث روی وزارت های متبقی جریان دارد تا مشخص گردد که از سوی کدام تیم نامزد معرفی گردد.
ما امیدوار هستیم که ظرف یک روز 2 روز دیگر این گپا نهایی شود و بتانیم پیش از شروع اجلاس لندن لیست را به شورای ملی روان. نظر ما است که تمام وزارت ها باید تکمیل شود و لیستش فرستاده شود به شورای ملی.
از سوی دیگر نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور به صدای امریکا گفت که کار روی ساختن کابینه جریان دارد و پیشرفت‌های ام صورت گرفته است. همچنان یک تن از اعضای تیم رئیس جمهور که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که گفتگوها میان دو تیم در این مورد امشب نهایی خواهد شد. از سوی دیگر رئیس ولسی جرگه بار دیگر از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست تا هرچه زودتر نامزد وزیران را به این جرگه معرفی نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت
یک رامانده که ما و شما همگی ما جمع شویم بریم در کابینه دروازه هر دوش دخل باب بکنیم که شما چی میکنین با این ملت. یعنی این بارم ما بالای هر دویشان صدا میکنیم که بدون وقت کشی و اسرع وقت در مطابقت با قانون و کسب رای اعتماد کابینه حکومت با ولسی جرگه به معرفی بگیرد.
ایلای ارشاد یک تن از اعضای تیم رئیس جمهور و عضو ولسی جرگه از معرفی 4 تن از اعضای کابینه فردا به ولسی جرگه خبر داد و به صدای امریکا گفت که در مورد این افراد روز دوشنبه یا چهارشنبه هفته جاری رای گیری در ولسی جرگه صورت خواهد گرفت.
فردا 4 نفر از وزرای معرفی خواسته وزیر خارجه باید حتما باشد. برخواه کلیدی از هر دو سکتور امنیتی و اقتصادی می باشد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور بعد از مراسم تالیف گفته بود که در مدت 45 روز لست نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی می کند. اما اکنون از تشکیل حکومت وحدت ملی بیشتر از 2 ماه سپری می شود و تا حال این حکومت نتوانسته است که لست کابینه را تکمیل و به ولسی جرگه برای گرفتن رای اعتماد روان کند.
آگاهی حقایق از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، بیماری کشنده ایدز در پاکستان افزایش یافته است. برای شنیدن این گزارش با ما باشید، اما قبل از شنیدن این گزارش با توجه کنید به گزارشی که در مورد تاثیر صنعت تولید بر اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته متمرکز است. یک گزارش تازه از کشورهای فقیر جهان میخواهد تا به خاطر بهبود وضعیت اقتصادشان فعالیت‌های تولیداتیشان را افزایش دهند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته می‌گوید که کشورهای مذکور باید برای رهایی از دام فقر تغییرات ساختاری را در اقتصاد خود ایجاد کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را میرویس رحمانی برایتان پیشکش می‌کند.
از جمله 48 کشوری که ملل متحد از آن به عنوان کشورهای کمتر توسعه یافته یاد میکند، تنها لاوس قرار است تا سال 2015 به همه 7 هدف توسعه هزاره دست یابد و تنها 4 کشور افریقایی ایتوپیا، ملاوی، رواندا و یوگاندا به احتمال زیاد به بسیاری از این اهداف خواهد رسید. این ارزیابی اما در مورد چالش‌های بزرگتر فرارای این کشورها در آینده چندان خوشبین نیست. اهداف توسعه هزاره با کشورها اهدافی را تعیین می‌کند تا میزان فقر را تا سال 2015 به نصف کاهش دهند. اهداف توسعه پایدار که قرار است پس از رسیدن به اهداف توسعه هزاره پیگیری گردد، روی از بین بردن فقر تا سال 2030 تاکید دارد. تفری تسفیچیو، یکی از مسئولین بخش افریقا در کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد می‌گوید که دست یافتن کشورهای کمتر توسعه یافته به این اهداف کدام معجزه نمی‌خواهد. او گفت که اگر کشورهای کمتر توسعه یافته بخواهند که به این اهداف نائل شوند، باید تغییرات ساختاری را در نظام‌های اقتصادی خود ایجاد کنند. او به صدای آمریکا گفت که مفهوم این مطلب این است که نیروی کار در فعالیت‌های دارای ظرفیت کم تولید، چون زراعت و عرضه خدمات به مقیاس کوچک، باید با فعالیت‌های پویا و دارای ظرفیت بلند تولید، چون صنعت تولید و عرضه خدمات دارای ارزش بلند جایگزین گردد.
Countries that have moved up are the ones that are creating opportunities.
او گفت کشورهایی که بر رده بالا صعود کردند، کشورهایی است که برای آنانی که صنعت زراعت را ترک کردند، فرصت‌هایی را در بخش‌های ایجاد کرده که آنان بتوانند ارزش افزایی نموده، آموزش ببینند و در نهایت تولید کالا کنند. پس کشورهایی که با تغییر سیاست‌های اقتصادی در جهت متمرکز ساختن سرمایه و نیروی کار در بخش تولید کالا اقدام می کنند، دارای وضعیت بهتر اقتصادی می باشند. تسفیچو می گوید که این سکتورهای دارای ظرفیت بلند تولید معمولا معاش بیشتر به کارمندان می دهد و برای کالاها ایجاد تقاضا می کند. او می گوید که این کار سبب ترغیب سرمایه گذاری می گردد. به شکل سطحی به نظر می رسد که کشورهای کمتر توسعه یافته در مسیر بدی در حرکت نیستند. آمار اقتصادی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشورها بین سالهای 2002 تا 2008 از 7%، یعنی هدف تعیین شده توسط جامعه جهانی، بیشتر بود. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد می گوید که حتی پس از بحران مالی سال 2008، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه سریع‌تر بود و به طور اوسط به 5.7% در سال می رسید. اما اقتصاددانان ملل متحد می گویند که چشم‌انداز اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته در کوتاه و میان مدت نامعلوم به نظر می رسد. آنان می گویند که بهترین راه برای در هم شکستن روال عدم توسعه بشری و اقتصادی که کشورهای کمتر توسعه یافته را به دام فقر انداخته، افزایش ظرفیت تولید نیروی کار در آن کشورها می باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شنونده های عزیز، و حالا گزارش ها را از رادیو آشنای صدای آمریکا پی می گیریم. قرار وعده گزارش در مورد افزایش مرض ایدز در پاکستان را برایتان تقدیم می کنیم. بانک جهانی می گوید شیوع مرض ایدز و ویروس HIV در جنوب آسیا وسعت یافته است. این اپیدمی با فقر گسترده، بی‌سوادی، موقعیت اجتماعی پایین زنان، قاچاق جنسی و کارگران مهاجر تقویت یافته است. شارون بین، خبرنگار صدای آمریکا در اسلام‌آباد، گزارشی را فرستاده است که برگردان آن را همکارم ژیلا سمیعی پیشکش می‌کند.
بانک جهانی می‌گوید بین 5.5 تا 6 میلیون نفر در جنوب آسیا به ویروس HIV آلودن که بیشتر از 60% آن در هند می‌باشد. رفتار بی‌باکانه چون تزریق مواد مخدر و یا قرابت جنسی تجاری بدون کاندوم باعث افزایش این مرض شده است. اما بانک جهانی میگوید پاسخ‌ها برای جلوگیری از شیوع مرض همسان بوده و مؤثر نمی‌باشد. در هند HIV در بین فحشا، مردانی که با مردان دیگر قرابت جنسی دارند و کارگران مهاجر بیشتر است. اما برعکس آن، در بنگلادش و پاکستان این ویروس بیشتر در بین استفاده کنندگان از مواد مخدر، مخصوصا کسانی که تزریق می کنند، دیده می شود. عبداللطیف شیخ، یک معتاد سابق هروئین که مبتلا به HIV است، حال پیشکاری های عفونی شده را برای معتادین در شهر کراچی تقسیم می کند تا از شیوع مرض در بین این افراد جلوگیری به عمل آید. او در جمع فقط 10% از معتادین است که از شیوع مرض از این طریق آگاه است.
جتنے بھی نشہ کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ کو کچرا کنڈیوں میں ملیں گے یا آپ کو گرین بیلٹ پر ملیں گے یا آپ
او می گوید کسانی که مواد مخدر را تزریق میکنن میتوان در فاضلاب ها، روی چمن ها، زیر پل ها، در پیاده روها و دیگر اماکن کثیف و پنهان پیدا کرد. آنها قادر به خرید پیچکاری ها نیستند، به همین دلیل از پیچکاری های شریکی استفاده میکنن و از این طریق به HIV مبتلا میشوند.
بر اساس گزارش های ملل متحد، از جمع 430,000 تزریق کننده مواد مخدر در پاکستان، تقریبا 1/3 آن مبتلا به HIV است. سیزرز گودیس، عضو دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد در اسلام آباد، می گوید شاید در بین نفوس 182 میلیونی پاکستان این جمعیت اندک جلوه کند، اما شمار این افراد طی دو سال اخیر دو برابر شده است که نگران کننده است.
پاکستان is among the 3 top countries where there is a hyper concentration of HIV/AIDS.
پاکستان در میان 3 کشور در ردیف بالا قرار دارد که در آن شمار مریضان HIV/AIDS در میان معتادان تزریقی وجود دارد. در آسیا هم این کشور در بین 3 کشوری که در صدر است قرار دارد. این موضوع بسیار خطرناک است، اما البته ما معتقدیم که هنوز هم دیر نشده است تا مقام های آن کشور به این وضعیت دشوار توجه کنند.
دو کشور دیگر در آسیا اندونزیا و فیلیپین است. اما پاکستان هنوز اقدامات مؤثری را برای مقابله با این مشکل در پیش نگرفته است. گودیس میگوید موانع فرهنگی و عدم درک مشکل و موانع اداری در جمع دلایل است که چرا دولت پاکستان با کندی و غیر مؤثرانه به این بیماری همگیر پاسخ داده است. خطر در اینجاست که اگر تزریق کنندگان مواد مخدر با جوامع دیگر تعامل جنسی داشته باشند، این مرض بیشتر گسترش خواهد یافت. کارمندان سی‌ای میگویند ننگ داشتن از این مرض و پنهان کردن آن یکی دیگر از دلایل شیوع مرض است.
قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبری اتره توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر جلب می‌دارم. درگیری میان حمله کنندگان و نیروهای امنیتی افغان در حال در ساحه کارتیسه کابل جریان دارد که حمله کنندگان بر ساختمان مؤسسه انکشاف شهری یورش بردند. جنرال محمد ظاهر ظاهر قمندان امنیتی کابل برای رادیو آشنا گفت که تا به حال یک حمله کننده کشته شده است. مقامات در ولایت هلمند میگویند که مخالفین مسلح صبح امروز بر یک مرکز اردوی ملی در منطقه مجید چوک ولسوالی سنگین حمله کردند. جناح حیات الله قمندان لوای دوم قل اردوی 215 میوند هلمند با صدای امریکا گفت که در نتیجه درگیری بعد اعداد 14 مخالف مسلح کشته و 9 نفر دیگر زخمی شده است. این حمله در حال صورت میگیرد که درگیری در یک پایگاه نظامی در ساحه شوراب ولسوالی نادری هلمند از 3 روز به این سو ادامه دارد. شورای علمای افغانستان حملات اخیر بمبگذاری ها و انتحاری ها در ولایت کابل، پکتیکا و ننگرهار را وحشیانه خوانده و آن را شدیداً تقبیح کرده است. این شورا بدانبار انتقادات شدید مردم و قانونگذاران افغان از آنچه خاموشی شورای علما خواندند، امروز با نشر اعلامیه حملات اخیر را محکوم کرد. گفتگوها میان تیم‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی بر سر تشکیل کابینه امشب نهایی خواهد شد. این مطلب را یک عضو تیم آقای غنی که نخواست نامش افشا شود به صدای امریکا گفت. وزارت داخلی هند بر پاکستان انتقاد کرده ادارات دولتی آن کشور را به بی‌ثبات سازی هند متهم کرد. هند همچنان ادعاهای پاکستان را رد کرد که گویا ادارات غیر دولتی در فعالیت‌های دهشت افکنی دست دارند. گروه دولت اسلامی امروز یک بار دیگر بر شهر مرزی کوبانی حمله کردند. گزارش‌ها حاکی است که احتمال دارد جنگجویان این حمله را از جانب ترکیه راه اندازی کرده باشند. رئیس جمهور نایجیریا تعهد کرد که برای پیگیری دهشت افکنان که بر یک مسجد حمله کرده بیش از 80 نمازگزار را کشته و 100 نفر دیگر را زخمی ساخت، هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر از اتهامات وارده بر وی از سوی محکمه برات حاصل کرد. آقای مبارک بعد از داشتن در کشتار مظاهره کنندگان در جریان قیام های مردمی سال 2001 متهم است. آن قیام به اقتدار حدود 3 دهه آقای مبارک پایان بخشید. پایان خلاصه اخبار.